تعجیل در فرد آقای امام زمان صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب الزمان. صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ادامه بیان شاخصه های حکومت و تمدن مهدوی، در این جلسه می‌خواهیم به بحث شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی بپردازیم. گرچه گمان می‌کنم که نتوانیم این بحث رو در این جلسه به پایان برسونیم و این بحث ادامهش برای جلسه آینده هم بماند، اما حالا آغاز می‌کنیم به حول قوه الهی تا بعد ببینیم که به چه نحوی بحث پیش میره. خب، در باب اقتصاد و رفاه یک دیدگاه این هست که در زندگی مادی و دنیوی برای اینکه انسان بخواهد به رفاه و شکوفایی اقتصادی برسد، باید از سازوکارها و روشهای مادی و دنیوی استفاده کند. یعنی برای زندگی روی خاک از روشهای خاکی باید استفاده کرد و بهره گرفت. تمام نظام علل و معلولی، نظام علت و معلولی در عرصه اقتصاد و در عرصه رفاه و خوشبختی دنیوی، همه مادی و دنیوی هستند و با همین عقلانیت مادی و مادی گرایانه قابل دستیابی هستند. در اینجا نمیتوان از آخرت، دین و خدا سخن گفت. اگر بخواهیم خود رو محدود به امور دینی و احکام شرعی و قوانین الهی بکنیم، نتیجه‌ای جز بیچارگی اقتصادی و عقب ماندگی مادی نخواهیم داشت. این دیدگاهی است که طرفداران زیادی دارد. وقتی سخن از طرفداران می‌کنیم، منظورمون فقط افراد ضد اسلام یا خارج از چارچوب امت اسلامی نیست. منظورم در درون چارچوب امت اسلامی و مسلمانان هست. اختصاصی به کشور خاصی هم ندارد. شما در میان همین کشورهای اسلامی چه با مردم و چه با مسئولین وقتی سخن می‌گویید، چه در فضاهای دانشگاهی حضور پیدا می کنید و چه حتی با شیوخ مذهبی سخن می گویید، بسیاری همین دیدگاه رو دارند و روی این مطلب تأکید می کنند. مخالفین با این دیدگاه هم چند دسته هستند. برخی ها متعصبانه صرفا از اون جهت که می خوان بگن دین ما دین کاملی است و همه چیز دارد، با این دیدگاه مخالفت میکنند. برخی اساساً برداشت درستی از این مطلب ندارند. بعضی های دیگر که مخالفت میکنند، اصل اندیشه رو پذیرفتند که دین کاری به دنیا ندارد و دین سبب آبادی و آبادانی دنیا نمی شود. اما در این پذیرش این مبنا اینگونه می گویند که خب بله، ما در دنیا قرار است در سختی و فشار باشیم، اشکالی نداره، خیلی هم خوب، بهتر، پس ما از دین تبعیت می کنیم تا دنیامون دنیای سختی باشد تا عوضش آخرت خوبی داشته باشیم. یعنی بعضی هم اینطور بیان می کنن. در حقیقت اینها اصل مبنا رو پذیرفتن، اما در این حال میگن به سمت مادیات حرکت نمی کنیم تا عوضش آخرت رو بسازیم. اون کسانی که هم با این دیدگاه مخالف باشند و هم این که حرفی برای گفتن داشته باشند، یا اگر هم خودشون حرف برای گفتن ندارند قائل باشند که اسلام پاسخی دارد و بتوانند از پاسخ داشتن اسلام برای نیازهای دنیوی به صورت منطقی دفاع بکنند، شمارشون خیلی زیاد نیست، کمه، اینها زیاد نیستند. فرقی هم نمی کند شیعه و سنی، یا این کشور و آن کشور، کشورهای عربی مسلمان نشین یا کشورهای غیر عربی، ما این رو در همه جای جهان اسلام میبینیم. البته در هر دو طرف افراط و تفریط هایی هم بوده که اینها هم سبب می شود که افراد بخوان سوء استفاده هم بکنند. یعنی اگر کسی بخواهد دینگرایی رو و اسلامگرایی رو در عرصه دنیا مورد حمله قرار بده، دینگرایان و اسلامگرایان نادرستی هم بوده اند که اینها سبب بشن که افراد با استناد به رفتار اونها بگن نه، اسلامگرایی خوب نیست. کدام یک از شماست که نداند که فرض بفرمایید که مدل حکومت اسلامی طالبان این اساساً ایجاد شد تا نشان دهد که اگر حکومت اسلامی پا بگیره این گونه است، یعنی یک حکومت بسیار خشن، بیمنطق، ستمگر و حکومتی که در او امکان نفس کشیدن وجود نداره، یعنی نفسهای مردم به شماره میفته. شاید اگر اون جهت‌دهی های خاصی که به هر حال غربی ها داشتند انجام نمی شد و طالب ها، پشتوها، بعد منظورتون که اون پشتون ها کسانی که بودند اینها به روال طبیعی خودشون بودند، اینقدر ناجور نبودند، اینقدر بد نبودند، اینقدر ظالم و ستمگر نبودند در اصل. اما خب اون جهت‌گیری های خاص، جهت‌دهی های خاص صورت گرفت. البته اینها هم زمیناشو داشتن و بعد یکی از سیاه‌ترین حکومت ها رو به نام اسلام تشکیل دادن و چه خاطره تلخی رو در ذهن مردم شریف افغانستان و بلکه در ذهن جهانیان ایجاد کردن از حکومت اسلامی. بعد از اون شما مثلا فرض کنید که داعش رو میبینید. من که القاعده رو نمیگم، چون القاعده مستقلا موفق به تشکیل حکومت نشد، القاعده با طالبان همراه شد اما حکومت در اختیار طالبان بود، لذا القاعده هیچ وقت خودش نتونست حکومت به اون مفهوم تشکیل بده. اما داعشی ها، دواعش، اینا خب تونستن کار رو انجام بدن دیگه، به هر حال برای خودشون حکومتی داشتن و پایتخت اینها دیگه. اینها باز از طالبان به مراتب بدتر، یعنی باز داعش آمد از روی طالبان رو سفید کرد. ما قبل از اون اگه کسی نسبت به طالبان دید منفی داشت، اینا که آمدن که بابا صد رحمت به طالبان، اینا دیگه چی هستن؟ یعنی میخوام بگم شدیدترین نوعش. واقعا من دیگه قدرت تخیل ندارم که بشه بدتر از داعش هم عمل کرد، یعنی ذهنم نمیکشه، نمیتونم تصور بکنم که میشه کسی بخواد مثلا بدتر از داعش عمل بکنه در بدنام کردن اسلام و آبروی اسلام رو بردن و معرفی زشت اسلام و چهره کریه و بد منظری از اسلام در سراسر جهان به نمایش گذاشتن، به ذهنم نمیاد. حالا ما نمیدونیم، خدای نکرده ممکنه بیاد بازم، ولی فعلا بله، حالا چجور خواهد بود؟ اون اصلا اون روایات سفیانی بعضیش کم میاره در مقابل داعش. داعش رو که میبینه اصلا میگه که اون خیلی سفیانی آدم مهربانی در مقابل داعشی ها، چی بودن اینها؟ و چه هستن، حالا هنوزم که کاملا از بین نرفتن. در تقدیر میخوام عرض کنم که یعنی این رو عملا جا بیاندازن برای مسلمانان جهان لااقل، که ببینید اگر حکومت اسلامی بیاد وضعش اینه ها، این گونه میشد، شما به این وضع میفتید، در این شرایط قرار میگیرید. این رو به رخ دنیا بکشن، به رخ جهانیان بکشن و حتی بالاتر. این حالا طالبان هرچه که بد عمل کرد، اما اینا باز سعی کردن تو رسانه هاشون این رو بدتر هم نشون بدن، حتی در قالب انیمیشن و اینها که حالا یه وقتی هم صحبتش بود، سابقا سال قبل انیمیشنی بود که صحبتش بود که آمریکایی‌ها ساخته بودن در مورد شرایط زنان در افغانستان در دوره طالبان، مثلا تصاویری که از کابل نشون میداد تو این انیمیشن، یک دیوار سالم وجود نداشت. حالا درست طالبان بوده، بخیر یک چند یک دیوارش سالم بوده در کابل، یه خونه دیوار سالم، نه اصلا یک دیوار همه دیوارا وصل پینه دار بود، یعنی یک مثلا فرض کنید روستای عقب مانده ای رو به نام کابل نشون میداد، در صورتی که حالا همون وقتم تصاویر از کابل هست، اینطور که نیست که دیگه بالاخره شهری است، حالا ولو اینکه در دوره طالبان. اما میخوام بگم که این نشون میده که اینو دیگه باز شدیدترش میکردن که بیشتر در چشم دنیا این بد زشت و کریه جلوه کنه. خب یه دیدگاهی است. خلاصه کنم عرضم و اینجا اطاله کلام نکنم، در حقیقت ما یه دوگانه سازی داریم، دوگانه دین و دنیا. تقابل دین و دنیا رو اینجا نشون میدن که آقا اینا قابل جمع نیست. طبیعتا این بحث ریشه هم دارد دیگه، در مسیحیت ریشه داره، در قرون وسطا ریشه داره، در مخالفت کلیسا با هر گونه پیشرفت علمی و چیزهای از این قبیل. خب اون ریشه رو هم که دارد، سکولاریسم بر همین مبنا شکل گرفت که ما دین و دنیا رو از هم دیگه جدا کنیم، چون دین وقتی سایه بندازه روی دنیا، دنیا نابود میشه، پس ما دین رو عقب برانیم تا دنیا پیشرفت بکنه. تجربه موفقی هم داشتن، گفتن بله اتفاقا شد، ما دین رو عقب زدیم، دنیامون پیشرفت کرد. به مسلمین هم همینو میگن، میگن ببینید اگر شما میخواید پیشرفت بکنید باید دین رو عقب بزنید، دنیاتون پیشرفت میکنه. این هم وجود داره. خب ما از این گونه دوگانه سازی ها زیاد داریم. سابقا هم تو اون بحث سیره مبارزاتی اهل بیت ما اشاره میکردیم به برخی از این موارد، دوگانه هایی که مطرح میکنن، مثل همین دوگانه دین و دنیا، دوگانه فرض بفرمایید که معاصرت و اصالت. میگن یا امروزی باید باشی یا اصیل، جمع نمیشه، نمیتونی هم امروزی باشی هم اصیل باشی، این قابل جمع نیست. دوگانه جمهوریت و اسلامیت، جمهوریت یعنی توجه کردن به رأی مردم، نظر مردم، دیدگاه مردم، یا باید نظر مردم برات مهم باشه یا نظر اسلام، قابل جمع نیست با هم دیگه. دوگانه پیشرفت و عدالت، یا باید پیشرفت رو بخواهی یا عدالت رو. اگر دنبال عدالت رفتی از پیشرفت میمانی، و اگر دنبال عرض مسارتون که عدالت بخوای بری پیشرفت نمی کنی، دنبال پیشرفت عدالت نمیتونی اجرا بکنی، دوگانه سازی اینطور. دوگانه اخلاق و آزادی، اخلاق حاکم باشه آزادی از بین میره، آزادی حاکم باشه اخلاق نابود میشه. فرض بفرمایید که دوگانه مقاومت و ارتباط مناسب با جهانیان، این هم یکی از دوگانه هایی که هست، یا مقاومت و رعایت قوانین بین الملل. دوگانه عقلانیت و معنویت، دوگانه استفاده از تجربه بزرگترها و جوانگرایی. این دوگانه سازی هایی که حالا زیاده، میتونیم همینطور هم لیست بکنیم، بازم بگیم دیگه، مثلا دوگانه ملیت و اسلامیت، یا ملیگرایی و اسلامگرایی. اگر شما از اسلام دم بزنید، این عبارت یادم هست از یکی از همین ایرانیان ضد اسلام که ساکن آمریکا بودن، این جمله رو میگفت که میگفت پس این وطن مظلوم من چی شد، همش که شد اسلام، پس این ایران چی شد، به تعبیر اینطوری میگفت این ایران مظلوم ما چی شد، پس همش که شد اسلام. خیلی قصه میخورد. حالا بعد ما که ندیدیمشون بهش پیغام بدیم نگران نباش، اسلام هم خبری نیست، خیلی قصه نخورد. بگذاریم به هر تقدیر، منظور این که این دوگانه سازی که اگر ملیگرا بودی نمیتونی اسلامگرا باشی، اگر اسلامگرا بودی نمیتونی ملیگرا باشی. خب دوگانه ها و همچنین دوگانه های دیگری که وجود دارد. خب یک پاسخ ما این هست که بعضی از این دوگانه ها از اساس باطله، یعنی اینها دوگانه نیستن. در موارد دیگر دوتا نیستن، گزینه های ما منحصر به دو مورد نیست، مورد سومی هم در کار هست. یعنی خود این مغالطه تقسیم دوگانه و ثنائی خودش مغالطه است. به گونه جلوه میدید که انگاری فقط دو راه وجود دارد، یا این یا اون. نه، راه سومی هم هست، که راه سوم گاهی اوقات جمع میانه اول و دوم است، گاهی اوقات نه اول است و نه دوم. خاطرم از این رو سابقا تو درس های سیره مبارزاتی اهل بیت عرض میکردیم که مثلا میگن اعتدال افراط، میگن یا اعتدالی هستی یا افراطی، در حالی که اینطور نیست، حالت سومی هم دارد، افراط، اعتدال، تفریط، تفریط هم هست. ممکنه کسی افراطی نباشه اما معتدل هم نباشه، تفریطی باشه، زیاده روی نمی کنه اما از اون با داره کوتاهی میکنه. فرق میکنه در مواجهه با یک شخصی که به شما حمله کرده، افراطش این است که اون شخص آمده مثلا فرض کنید که یه حرفی زده به شما، حرف نادرستی زده، شما بگیری اونو کتکش بزنی یا بکشیش بابت اون حرفی که به شما زده، خب افراط کردی. تفریطش چیه؟ تفریطش این هستش که مثلا فرض بفرمایید اگر ظلمی به شما کرد، شما کمکش کنی که باز بیشتر ظلم بکنه، تشویقش کنی به ظلم بیشتر، اینم تفریطش بشه. اما اعتدالش چیه؟ اعتدالش نیست که ضمن این که او رو تشویق به ظلم بیشتر نمی کنی، ظلم پذیر نیستی، یا با اون مقابله به مثل می کنی، یا از موضع قدرت او رو می بخشی. مثلا اعتدالش این باشه. اما اون شخص ترسوی بزدلی که گام به گام عقب نشینی می کنه، انزلام داره، انزلام یعنی ظلم پذیری، انزلام دارد، ظلم پذیری دارد، این برای اینکه تفریط خودش رو توجیه کنه میگه من اهل اعتدالم. نه، تو اهل اعتدال نیستی، تو اهل تفریطی، داری کوتاهی میکنی. افراط خوب نیست، تفریط هم خوب نیست، زیاده روی خوب نیست، کوتاهی هم خوب نیست. اعتدال که یا مقابله به مثل بکنی یا از موضع قدرت ببخشی. از موضع قدرت ببخشی، بخشیدن دو طوره، طرف زورش نمیرسه میگه حالا این دفعه رو کارت ندارم برو، خب تو اصلا کارم داشتی نمیتونستی کاری بکنی، دقت بکنی. نه، میتونی، میتونی انتقام بگیری، اما از موضع قدرت میبخشی، اونم جایی که بگه تشویق نمیشه به ظلم، یعنی این خود بخشش من بیشتر رو به ظلم با نمیداره. بر تقدیر اینها مواردی است که اینجا وجود دارد. درباره دین و دنیا ما معتقدیم که اینها قابل جمع هستند با هم دیگه. یعنی بر اساس ادله فراوانی می‌دانیم که خداوند دین رو نفرستاده است که فقط انسان رو متوجه آخرت بکنند و انسان‌ها رو به رهبانیت و ترک دنیا و نپرداختن به عمران و آبادانی دنیا فرا بخونند، بلکه دین اومده که انسان رو از رهگذر ساختن الهی و اسلامی دنیا به سعادت اخروی و ابدی برسونه. یعنی چی؟ یعنی دینی که ما از او دم میزنیم دینی است ناظر به دنیا، و دنیایی که در پی او هستیم دنیایی است دینی، جمع میشن. نه دین ما دین بی ربط به دنیاست و نه دنیامون در تقابل با دینمون هستش، اینا با هم دیگه جمع میشن. در همین زمینه ما تو اون آیات روایاتی که مشاهده میکنیم که چقدر فراوان هست، شما فرض کنید میگید که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دوش، هم حسنت الدنیا رو میخواید هم حسنت الاخره. این نیست که نه ربنا آتنا فی الدنیا سیئتا بعد سیئتا دائمه، من دائم جا بدبختی ولی آخرت خیلی خوب. نه، هر دوش، انسان نعمتش بلند باشه، گفت هر دوانه، میگفت خربوزه میخواید یا هندوانه، گفت هر دوانه، دودا میکنید سم دیگه، هر دوانه، هر دوش باشه. در قرآن داریم لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم خودتو از دنیا فراموش نکن، لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم خودت رو از دنیا فراموش نکن. یا روایاتی مثل الدنیا مزرعه الاخره، میخوای به آخرت برسی دنیا تو آباد کن، دنیا در دنیا کار بکن تا به آخرت برسی. یا الدنیا متجر و اولیاء الله، دنیا تجارتخانه اولیاء الهی است. طبیعتا اون دنیا این مزرعه الاخره و متجر و اولیاء الله، متجر یعنی تجارت خانه و متجر و اولیاء الله هستش که مبتنی بر الگوی دینی در چارچوب و ساختار کلان اسلامی و در راستای اهداف الهی آباد بشه و سامان پیدا بکنه. لذا وقتی در آیات و روایات اسلامی سخن از توجه به آخرت برای دستیابی به موفقیت و کامیابی در زندگی دنیایی به میون میاد، صرفاً سخن از یک معجزه و امداد خارق العاده غیبی مطرح نشده، بلکه به یک قانون، ناموس یعنی همون قانون، ناموس و سنت الهی در هستی اشاره شده. قانون و سنتی که مفاد اون این است که اگر انسان‌ها با رویکرد الهی به زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی بپردازند و قوانین و معیارهای دنیایی، عذرخواهی می‌کنم، قوانین و معیارهای دینی و نظام‌ها و ساختارهای اسلامی رو در حیات خودشون حاکم کنند، نه تنها به رستگاری معنوی و اخروی میرسند، بلکه دنیا هم در مقابل اونها سر تعظیم فرود میاره و از نظر مادی و دنیوی هم به عنوان فرد، خانواده، جامعه، حکومت و تمدن از بالاترین سطوح موفقیت برخوردار میشن. خب بر اساس همین هست که ما یک سری آیات و روایاتی که داریم رو بهتر میفهمیم. من به برخی از این آیات و روایات فقط اشاره میکنم، بحث مفصلش که نمیرسیم انجام بدیم. یکی از این آیات اینه، آیه 96 سوره مبارکه اعراف، صلواتی خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. می‌فرماید که اگر اهل قرا، یعنی اهل شهرها و روستاها، ساکنین شهرها و روستاها، مردمی که دارای زندگی هستند، زندگی که حالا نسبتاً میشه گفتش که سر و سامانی دارد، زندگی سامان یافته‌ای هستند، آمنوا و تقوا، ایمان می‌آوردند و تقوا داشتند، پرهیزگار بودند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باب برکت‌های آسمانی و زمینی رو بر روی اونها باز می‌کردیم. ایمان و تقوا باب برکت‌های آسمانی و زمینی رو باز می‌کنه. ببینید چطور گره زده خداوند تو این آیه بحث زندگی دنیوی و اخروی رو. شما می‌خواید برکت داشته باشید، می‌خواید زندگی خوبی داشته باشید، عیشت راضیه داشته باشید در دنیا، زندگی مناسبی داشته باشید، ایمان بیارید، تقوا داشته باشید. حالا آیات قبل و بعدش اگر شما نگاه بکنید، که حالا فرصت نیست مفصل عرض بکنیم، فقط من اشاره بکنم، ببینید از آیه 94 شروع میشه، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فرمود که ما به هیچ منطقه پیامبری نفرستادیم مگر اینکه امتحانهای الهی شامل حال اونها شد، مشکلات فراوانی براشون به وجود آمد. این نبود که تا پیامبر آمد همه چیز خوب شد، نه خیر، از قضا شکنجه ها شروع شد، سختی ها و مصائب شروع شد، درد سرها شروع شد. می فرماید که اخذنا اهلها بالبأساء و ضراء، ما اونها رو با بأسا و ضراء یعنی گرفتاری ها و مشکلات و اینها مبتلا کردیم تا امتحان بشن، لعلهم یضرعون، تا اینکه بیان به درگاه خداوند تضرع بکنن، رو به خدا بیارن. بعد که اینها این کار رو کردن، رو به خدا آوردند، آیه 95، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، سپس به جای اون سختی ها و بدی ها ما حسنه رو جایگزین کردیم، خوبی رو جایگزین کردیم، یعنی در حقیقت تبدیل کردیم. سختی های 13 ساله مکه، شکنجه ها، گرفتاری ها، مصائب، مشکلات، بعد با هجرت به مدینه اینها تبدیل به آسانی شد، آرام آرام رفاه ایجاد شد، آرام آرام زندگی آرام پیدا شد و مشکلات برطرف شد. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. بعد تو این آیه 96 میفهمید ولو ان اهل القرى كذب اصلا خاطرتون که. و بعد آیه 97 و 98 هم ادامه این مطلب هست. خب پس در این آیه شما به روشنی گره زدن دنیا و دین رو مشاهده میفرمایید که اگر به درستی احکام اسلامی اجرا بشه، مردم تقوا داشته باشن، ایمان داشته باشن و به قوانین اسلامی عمل بکنن، طبق وعده صدق الهی دنیا هم به کام اونها خواهد بود. این یک آیه. آیه دیگری که من اینجا مورد اشاره قرار بدهم، یا حالا قبل از آیه بعدی رو بخونم، بله چرا این آیه رو بخونم اشکال نداره، سوره مبارکه جن آیه 16. بعضی ها این سوره جن رو چون اسمش جن نه اصلا نمیرن طرفش مطالعه کنن. نه نترسید، سوره بسیار بسیار زیباییست و مطالعه کنید، چه مفاد عالی و مضمون بالایی همانند سایر سوره های قرآن در این سوره هم هست. آیه 16 هم خیلی آیه جالبه، خیلی آیه جالبه. این جزء آیاتی است که تو کارهای تشکیلاتی و مدیریتی و خیلی از کارهای فرهنگی و اینها هم بهش توجه بشه. آیه 16 هم می‌فرماید که و الّذِي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدق یعنی آب فراوان، آب بسیار فراوان. شما می‌دونید که خداوند از آب همه چیز رو حیات بخشیده. همین الان هم این فضانوردهایی که به کرات دیگر میرن آب رو جستجو میکنن، میگن اگر در یه سیاره آب پیدا بشه در اونجا حیات هست، ولو اشکال اولیه حیات در حد مثلا تکسلولی ها و چیزا از این قبیل، آن در حد آمیب هایی باشد، تکسلولی هایی باشد، هرچی باشد دیگه پیدا میشه. اگر آب پیدا باشه حیات هم هستش. این رو یعنی میخوام بگم علم روز هم این رو کاملا میفهمد. یه آیه قرآن که وجعلنا من الماء كل شيء حي، از این دقیقاً امروز همین معنا فهمیده میشه. خب آب فراوان، آب منشأ آبادی و آبادانی است، منشأ حیات است، منشأ زندگی است. آب فراوان کشاورزی خوبی رو ایجاد میکنه، کشاورزی خوب دام پروری خوبی رو به دنبال دارد و به همین ترتیب سایر صنایع هم میتونه شکل بگیره، برای زندگی مردم قوام پیدا میکنه. وقتی این آیه میفرماید که و الّذِي استقاموا على الطريقه، اگر اینها بر طریقه اسلام، بر روش اسلام پایدار بودند، استقامت میکردند. درست سختی هست، فشار هست، تحریم هست، مشکلات هست، اما اگر پایداری میکردند، استقامت میکردند، پافشاری میکردن بر راه درست خودشون، و الّذِي استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا، ما آب فراوانی در اختیار اینها قرار میده، اینها رو سیراب میکردیم با آب فراوان. که اینجا دیگه مفصل گفتن، تو مفسرین گفتن، در تفاسیر آمده، در ترجمه ها آمده، در توضیحات آمده که این مراد از آب چیه، رحمت الهی، رزق الهی، علم، بفرمایید که چیزهای از این قبیل رو ذکر کردن که مراد از این آب چی هست. اون رحمت ها و برکات رو خداوند با همین تعبیر آب از محضر مبارکتون که در این آیه شریفه خداوند فرموده است. روایتی از امیر المؤمنین امام علی علیه السلام داریم، در قرآن الحکم آمده است، حدیث 2603، یعنی 2603. حدیث خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. طبق این روایت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودن علیک بالآخره تأتک دنیا صاغره، صاغره با صاد و غین، برای دوستانی که می نویسن علیک بالآخره تأتک دنیا صاغرتن. علیک بالآخره یعنی تو مراقب آخرت خودت باش، تو به فکر آخرتت باش، تو به فکر دینت باش. تأتک دنیا صاغرتن، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو میاد، یعنی دنیا رام تو میشه، دنیا در اختیار تو قرار میگیره. خب خیلی باز نکته مهمی هست که در اینجا مطرح شده. انسان‌های بی ایمان و مادیگرا به خیال خام خودشون فکر میکنن که هرچه بیشتر از زندگی و روابطشون معنویت زدائی و دین زدائی بکنند و هرچه بیشتر از دین و باورهای دینی فاصله بگیرند و در عوض در مادیات و محاسبات مادی و مادیگرایان غرق بشن، به خوشبختی، بهرمندی، آسایش و آرامش بیکم و کاستری میرسن. در حالی که خداوند به عنوان آفریدگار عالم و آدم، نه شخص معمولی، کسی که تمام هستی رو آفریده، همه معادلات هستی رو خودش قرار داده، همه معادلات خود خداوند تنظیم کرده و قرار داده، خب میگه این دیدگاه باطله و با ارائه راه درست، سعادت در دنیا آخرت و کامیابی در عرصه ماده و معنا رو در پیوند با همدیگه معرفی میکنه و میگه در صورتی که سامان بخشی به حیات خیش رو به دین، آرمانهای دینی و چارچوبها و ضوابط دین بسپرید، نه تنها سعادت در مقیاس ابدیت رو به دست میارید، سعادت ابدی برای شما خواهد بود، بلکه در کوتاه مدت و در همین زندگی نزدیک و کوتاه دنیوی هم به خوشبختی و موفقیت افزونتر، ژرفتر و ماندگارتری دست پیدا میکنید. خوشبختی و موفقیتی که جامع، همه جانبه و متعادله و هم نیازهای روحی رو تأمین میکنه و هم نیازهای جسمی رو. مراقب آخرت بودن یعنی چی؟ علیک بالآخره، یعنی بیشتر نماز بخونیم، یعنی بیشتر روزه بگیریم، حج بیشتر انجام بدیم. البته اینها هست، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج انجام دادن، اینها هستش. اما مراقب آخرت بودن و پرداختن به امور اخروی به شکل عامش، راهی بجز رعایت قوانین و احکام الهی و اجرای اونها و در حقیقت جریان توحید و عبودیت در همه ابعاد زندگی، اما زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی نداره. طبیعتاً برای عملیاتی کردن و به اجرا درآوردن احکام الهی در همه ابعاد زندگی، به ویژه ابعاد و سطوح بالاتر و فراتر از بعد و سطح فردی، ما باید دست به ساختارسازی دینی بزنیم. یعنی ساختار اقتصادی بر اساس دین، ساختار سیاسی بر اساس دین، ساختار فرهنگی و تعلیم و تربیت بر اساس دین، اینها رو بسازیم. الان شما یه مدرسه میخواید تأسیس بکنید، میرید با 4 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت مشورت میکنید که آقا ما تو این مدرسه چه برنامه‌ای داشته باشیم. میرید مدارس مشابهش رو نگاه میکنید که در مدارس مشابه با این چه کار دارن میکنن. فرض بفرمایید که اگر دسترسی داشته باشید به تجربیاتی که کشورهای دیگه دارن، در کشورهای غربی، کشورهایی که به لحاظ مادی پیشرفته هستن، نگاه میکنید اونها در مدارسشون چه برنامه‌هایی دارن و تلاش میکنید از برنامه‌های اونها الگو بگیرید، در مدرسه خودتون اجرا بکنید. خیلی هم خوشحالید، خیلی هم افتخار میکنید، میگید ما جدیدترین روش‌ها رو داریم اجرا میکنیم. این به خودی خود شاید اشکالی نداشته باشد، اما سوال میکنیم از شما، شما آیا به عنوان یک مسلمان تا به حال به خودتون فکر کرده اید که من برم از اسلام بپرسم نظر اسلام درباره تعلیم و تربیت چیه؟ نظر اسلام درباره مدرسه و مدرسه داری چیه؟ اگر هم با این سوال مواجه بشید، خیلی پاسخ ساده و بسیطی به اون میدید. میگید اسلام میگه یعنی خوب باشید دیگه، اگر دختر هستن حجاب رعایت کنن، اگر پسر هستن مثلا این نماز جماعتی هم براشون بذاریم، این تهش میشه دیگه، تهش اینه که نماز جماعت هم داشته باشیم مثلا، ها صبحا مثلا دعایی هم خونده بشه، بچه ها میخوان مدرسه شروع بشه، باید دعایی شروع بشه، ظهر هم نماز جماعتی مثلا، دقت میکنید؟ یا حالا اگر شد یه مربی هم بذاریم که اینجا نکات اخلاقی و احکامی رو تذکر بده دانش آموزان عزیز، احکام رو رعایت کنیم مثلا. اصلا تو بعضی از فروشگاه‌ها فقط هم قم فکر میکنم اینطور باشه، جای دیگه که بعید میدونم. تو قم مثلا این که میگه که بعضی فروشگاه، اونم نه همه جا، که حجاب اسلامی رعایت کنید، این چیزی هم صدای بلنگو برای بعضی در حد یک وزوزیه که مثلا وزوز. خواهران محترم حجاب اسلامی تو از اون بامزه‌تر تو پروازها و هواپیماها که اون دیگه خیلی بامزه، معمولا شرکت هواپیمایی که خب در ایران هستش اول پرواز اینو میگه، خانم ها مثلا حجاب اسلامی رعایت کنید. حالا شما اگر یه نگاهی اطرافتون بندازید این چه شرایطی وجود دارد و حجاب اسلامی چه شرایطی دارد، بگذاریم از وقتی که به هر تقدیر منظور میخوام بگم که در این حدیه مربی هم اینطوری بزنیم همین تذکراتی بده. آیا تا به حال فکر کردیم که مثلا شاید، فقط در حد شاید دیگه، من بیشتر که نمیگم، شاید اسلام برای محتوای آموزشی، برای کیفیت آموزش، برای نوع تدریس، نوع تفریح، نوع رابطه معلم با شاگرد، نوع رابطه دانش آموزان با هم دیگر، نوع رابطه مربیان با خانواده ها، شاید برای برنامه داشته باشه، شاید حرفی برای گفتن داشته باشه. خب ما اگر اطلاع نداریم دلیل نمیشه که اسلام هم نداره. میخواد میکنید؟ میخوام بگم اینا اون چیزاییست که یک مسلمان باید رعایت بکنه. لذا اینکه ما بگیم علیک بالآخره، مراقب آخرتت باش، نه یعنی برو هی بشین فکر کن خب الان تو آخرت چه اتفاقی میفته، من میرم جهنم، میرم بهش، بعد جهنم رفتم چی میشه، هی خیال پردازی کنم بهش رفتم چی میشه، توی اونجا رو حالا بگذاریم، اصلا خاطر که به هر حال چه اتفاقاتی میفته. این که نگفتن شما تخیلات قوی کن، نمیخوای که رمان علمی تخیلی بنویسی مثلا، دقت بکن ژول ورن که نیستی که. نه، علیک بالآخره یعنی آخرت رو و دین رو در زندگی دنیایت حاکم کن، نه فقط در این حد که نماز بخونی، این که لازمه، این که حداقله، نه در روابط اجتماعی، در روابط کاری، در برنامه ها، در طرحات، در مدیریت، در همه اینها این رو حاکم بکن. این روایات و آیات و روایات دیگه‌ای که از این دست ما داریم برای این نکته تاکید میکنن که دین و دینداری افزون بر سعادت اخروی تأمین کننده و تضمین کننده خوشبختی دنیوی هم هستند و سعادت دنیا و آخرت رو در ارتباط با هم و به صورت به هم پیوسته برای انسان فراهم میکنن. و این دقیقاً به عکس اونه که برخی فکر میکنن اگر به دنبال دین باشن دنیا رو از دست میدن و اگر در پی دنیا باشن دیگه نباید کاری به دین داشته باشن، و در حقیقت حوزه دین و دنیا رو جدا و بی ربط با یکدیگه، بلکه در تنافی و تضاد با هم میبینن. ما اصطلاحاً به این میگیم تفکر سکولاریستی. سکولاریسم یعنی همین، یعنی جدایی دین از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر. من چند روایت دیگه هم بخونم و چند آیه دیگه، یه آیه بخونم، اینم باز شبیه هم آیه قبل، فوق العاده آیه زیبایی هستش، سوره مبارکه مائده. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
سوره مبارکه مائده آیه 65 و 66. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل الكتاب، اهل الكتاب یعنی همین مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها و صابئین و اینها، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم. اگر اینها تورات، یعنی تورات حقیقی، کتابی که بر حضرت موسی نازل شد واقعا، و الانجیل، انجیل حقیقی، همون آموزه هایی که در اختیار حضرت عیسی مسیح علیه السلام قرار گرفت، و ما انزل الیهم من ربهم یعنی قرآن کریم، آنچه که از جانب پروردگارشون به اونها نازل شد، اگر اینها رو اقامه میکردند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها از بالا و پایین میخوردن. خوردن البته منظور کتک خوردن نیست، بله، یعنی از زمین و آسمان نعمت گیرشون میمد. من فوقهم یعنی از آسمان، من تحت ارجلهم یعنی از زمین، زمین و آسمان بر اونها نعمت میریخ. ببینید چقدر شبیه هست به همون آیه شریفه ارسون خطون که سوره مبارکه اعراف که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. انگار اینم همون معنا رو دارد میگه، همون معنا رو میگه. من تو نکته‌ای که تو این آیه است این هستش که بحث اقامه مطرح شده. اقامه یعنی برپا داشتن، که به معنای اجرا کردن و عملیاتی کردنه. اگر اینها دین رو در دنیای خودشون اجرا بکنن، عملیاتی بکنن، اونگاه دنیا هم به اونها رو میاره و به صورت گسترده از نعمات الهی بهره مند میشن. خب این مضمون بارها در قرآن آمده که یکیش هم همون مورد سوره مبارکه اعراف بود که بهش اشاره شد. در کتاب الخصال صفحه 624 حدیث دهم از امیرالمومنین امام علی علیه السلام داریم. طبق این حدیث حضرت فرمودند ما زالت، زالت یعنی زائل شد، ما زالت زائل نشد، از بین نرفت، نعمتون، ما زالت نعمتون ولا نوارت و عیش، نواره بصاد زاد، ولا نوارت و عیش الا بذنوب اجترحو ان الله ليس بظلام للعبيد. هیچ نعمت و زندگانی خوش و خرمی از میان نرفت مگر به سبب گناهانی که مردم انجام دادند. به حضرت فرمودند ان الله ليس بظلام للعبيد، خداوند هرگز به بندگان ستم نمیکنه. این به ما کسبت عید ناس این مسائل حاصل میشه، خود مردم هستن که این کار رو انجام میدن. در نهج البلاغه حکمت 89 اینطور آمده است از امیرالمؤمنین: من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که رابطه خودش رو با خدا درست بکنه و اصلاح بکنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خداوند رابطه میان او و مردم رو درست میکنه، رابطهش خوب میشه. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیاه، کسی که امر آخرتش رو اصلاح بکنه و درست بکنه، خداوند امر دنیای او رو هم اصلاح میکنه. اصلاح روابط داخلی و بین المللی با اصلاح رابطه با خدا. اصلاح رابطه با خدا چجوری است؟ اصلاح رابطه خدا به وسیله اجرای کامل اسلام، اوامر الهی و احکام و قوانین دینی. اگر شما میخواد رابطتون با اشخاص در سطح زندگی خصوصیتون ها، یا رابطتون با اشخاص در سطح زندگی سیاسی و اجتماعیتون، یا رابطتون با ساختارها و کشورها در سطح روابط حکومتی و بین المللی اصلاح بشه و درست بشه، امیرالمؤمنین یک فرمول داده، یه سازوکار داده، گفته آقا تو رابطه تو با خدا درست بکن، خدا اینا رو برای تو درست میکنه، خدا اینا رو برای تو درست میکنه. خب آیا ما باورمون میشه؟ خیلی از افراد باورشون نمیشه. یعنی من با افراد بیدین که کار ندارم، اونا که معلومه باورشون نمیشه که، نه منظور از متدینین، حتی میگن نه اون یک روشای دیگه ای داره، اونا یه روشای دیگه داره، شما دخالت نکن، شما چرا با این حالتون، شما بشین اینجا ما همین درستش میکنیم. یعنی آنچه که به نام دیپلماسی خوانده میشود، هنر برقراری رابطه با جهانیان، خب میگه آقا دیپلماسی دینی معنا نداره. بله دیپلماسی دینی معنیش این میتونه باشد که اگر ما رفتیم مذاکره کنیم، به قول انگلیسی ها میگن نگوشیشن، اگر ما رفتیم نگوشیشن بکنیم و نگوشیتر بودیم ما و مذاکره کننده بودیم، سر اون میزی که میشینیم با هم دیگه نگوشیت انجام بدهیم و مذاکره انجام بدهیم، چون ما مسلمان هستیم سر اون میز نباید مشروبات الکلی باشه. این میشه حضور اسلام در عرصه دیپلماسی مثلا، به تایش مثلا. اگر هم مثلا دوربین اینا باشه، ما با مرد هستیم با خانوما دست نمیدیم، دوربین هم نبود که نمیدونیم دیگه چه کار میکنیم، اون دارد که من اطلاعی ندارم، بعضی با دوربینش هم خرابکاری هایی دارن، اما حالا بدون دوربینش لا محضرتین که بله، منظور اینا میشه حضور اسلام در عرصه روابط بینون ملل. ها بعد مثلا میگیم خب حالا اینا کراوات میزنن، خب کراوات نشان مسیحی هاست، این پیامبر فرمودن لا تشبهوا بالکفار، خودتون شبیه کفار نکنید، کراوات زدن مال کفار هست، مال ما نیستش، امر صریح پیغمبر، نهی صریح پیغمبر هست که خودتون شبیه کفار نکنید پس کراوات نذارید. خب خورده مرددیم، الان میخوایم بریم با این غربی‌ها مذاکره کنیم، کراواتی لازم داریم، نمیشه این جور در نمیاد، بالاخره مذاکره بی کراوات ناجوره. ببینیم ما سوال میکنیم از برخی از معممین، اونا میگن نه اشکال نه، کی گفته کراوات که اشکال نداره، خیلی خوب میگم که حل شده، تمام شد دیپلماسی اسلام تهش میشه این. اما آیا اسلام درباره روابط با خارجی ها، روابط با بیگانگان، بیش از این دیگه هیچ حرفی نداره؟ هیچ نکته ای ندارد؟ هیچ مطلبی ندارد؟ با خودمون تو هم بحث های فقه روابط بین الملل جلسات متعددی فقط عنوان خوانی میکردیم، یعنی مفصل بحث نمیکردیم، ادله‌ای که داشتیم که از اون ادله به دست میاد که چگونگی مذاکره با بیگانگان با خارجی ها، فقط اینا رو استخراج میکردیم، یعنی مفصلا بحث نمیکردیم، فقط بحث عنوانهاشو میگفتیم و مطابق عنوان یه روایتی هم میخواندیم و رد میشدیم به این شکل. جلسات متعددی ما این کارمون این بود فقط. حالا اگر اینها بیاد و استخراج بشه مفصل تدوین بشه چه گستره ای رو. خب حالا تدوین شد، باز یه عده میگن نه آقا اینا به درد نمیخون، نمیشه این کارا رو کرد، که نه این روش دیگه ای داره. باورشون نمیاد، باورشون نمیاد که از طریق الهی ما بتونیم به نتیجه برسیم. خیلی خوب، ما اگر بخواهیم که خداوند اون امدادهای خودشو بفرسته، خدا راهشو میگه، میگه اینه. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم و دیگه حالا این جلسه اصلا نرسیدیم وارد اصل بحث بشیم، در مقدمات موندیم، و اون این که نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم این هست که عرائض من نه به این معناست که ما معجزه نداریم و همه چیز همین فرمول‌های طبیعی است که اجرا میشه، نه به این معناست که همه چیز با معجزه میخواد انجام بشه. ما هر دو رو داریم. ما معتقدیم که اساساً آنچه به نام معجزه خوانده می شود یعنی امری خارج از عادت ما. معجزه اعجاز یعنی امری خارق العاده، خرق به معنای پاره کردنه، خارق العاده یعنی امری که آنچه ما بهش عادت کرده بودیم و خو کرده بودیم اون رو کنار می زنه، خلاف آمده عادته. ما عادت کرده بودیم که آتش بسوزاند، اگر ببینیم آتشی نمی سوزاند تعجب بکنیم، عجب. ما عادت کرده بودیم که به خاطر نیروی جاذبه اشیاء به سمت زمین جذب بشن، اگر ببینیم شیئی به سمت بالا حرکت میکنه تعجب بکنیم، بلکه بدون نیروهای مادی منظورم هستا. فرض بفرمایید که شما میخواید با پارچ آب رو بریزید داخل لیوان، پارچ رو که سرازیر میکنید آب به جایی که به سمت زمین بیاد آب به سمت بالا بره، اون براتون تعجب برانگیزه. چرا؟ چون عادت داشتید که به این شکل باشد. خیلی خوب، آنچه که به نام معجزه رخ میدهد، معجزه به معنای شکستن قوانین الهی نیست، بلکه معجزه به معنای رو کردن و آشکار ساختن برخی از قوانین دیگر است که ما تا حالا از اونو بی اطلاع بودیم. یعنی اون جایی که ما میگیم معجزه رخ داد یعنی یه قانون دیگری فعال شد. فرض بفرمایید که شما تصور میکردید که تا زمانی که برق باشه اینجا روشنایی هست، برق که میره یه لحظه چراغ خاموش میشه دوباره چراغ ها روشن میشه، شما میگید برق آمد، میگن نه برق نیمد، برق نیمد. میگه پس چطور روشن شد؟ میگن این سیستم اضطراریه، این برق اضطراریه، در طول مدتی که برق وصله اون باتری داره شارژ میشه، باتری داره شارژ میشه، به محض اینکه برق قطع میشه این از مدار خارج میشه، وصل میشه به باتری و از خاطرتون که یه سری لامپ ها روشن میشه، دور روشن میشه. در حقیقت اینجا معجزه رخ نداد. حالا اگه کسی اینجا بخواد مثلا فرض کنه که معرکه‌ای بگیرد و بگد من شعبده باز بزرگی هستم، میگه آقا قبول دارید برق رفته؟ میگن بله. میگه خیلی خوب، من الان کاری میکنم برق بده، اشاره به وردی بخونه برق بیاد. نه، او قانون فعال شده، منتها از این قوانین خداوند خبر داره و اینها رو در اختیار اولیاء خودش میگذاره. به ما هم آموزش داده است، ما زیر بار نمیریم، ما قبول نمی کنیم. فکر گفته آه این قانونش اینه، میشه نترس اجرا کن. انبیاء الهی اجرا میکنن جواب میگیرن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ انبیاء الهی اجرا میکنن جواب میگیرن، دیگران به همین ترتیب. یعنی میخوام بگم که این شده نیست. اینو وقتی شد عرض میکردم سابقه تو داله درسای دیگه و جای دیگه، که یه شخصی روایت داریم از امام صادق اسم اعظم میخواست. که اسم اعظم چی؟ اسم اعظم خدا رو یادم بیاد. داشتن با این شخص و چند نفر دیگه از اصحاب از کنار یه نهری عبور میکردن. حضرت به اون اصحاب دیگه شون فرمودن که دستپایین رو بگیرید بندازید تو آب. این من خود جا خورد با آل و سوالی من کردم شما چقدر ناراحت شدید؟ گفت نه بندازید تو آب. اونا خیلی اصحاب حرف گوش کنی بودن، مثلا گفتم چش سریع شدم، بالاخره یه مسئله از قبلم با این داشتن، گفتم فرصت خوبیه، میدونید گردن آقا اینا نخواست تو آب. خب شنا بلد نبود بنده خدا، داد فریاد آقا من شنا بلد نیستم، اشتباه کردم، بیجا کردم، چشم دیگه از شما سوال نکنم، نجاتم، آی داد فلان هر چی. این اصحاب بنده خدا گفتن آقا این واقعا مثل شنا بلد نیست، این اصلا شوخی نمیکنه، واقعا داره میره پایین میاد، بلد این پیداست نمیتونه شنا کنه، شنا بلد بود میمد بیرون. آقا نه گفتم کار نداشته باشه فعلا شما بذارم خورده باش عرصو خواهد چون که داد فریاد چی فلان هر چی آقا بیا کمک کنید چی به اون رفقاش فلانی فلان یا آقا که خیلی زخگیر زایر ولش کن شما بهت هیچ کسی نمیت کمک کنه. تو اون لحظه آخر گوه ای خدا یا الله یا الله، حضرت قبل بگید بیدش رفتن از آب نجات استن آوردن بیرون. حضرت فرمود این یا اللهی گفتین اسم اعظم بود. یعنی چه؟ گفت اسم اعظم حضرت فرمودن. همون اسم اعظم یک کلمه خاصی نیست که شما اونو بلد نباشید. اسم اعظم همین الله، همین یا الله، ها یا حی یا قیوم، همین اسماء الهی، این اسم اعظمه. منتها کیفیت گفتنش مهمه که وقتی شما میگید یا الله کمال الانقطاع الالله رو داشته باشید، از همه چیز بریده باشید، حقیقتا همه چیز هستی رو به دست خدا بدونید، اون وقت یا الله بگید معجزه میکنه. اما نه از این یا الله های سر شکم سیری مثلا یا الله یا الله کی تموم میشه، مثلا الغوث الغوث هی ورق بزنین دعای جوشن کبیر کی تموم میشه، میگه این خدای من شماره چندی مثلا بنده مثلا 43 میگه هنوز مونده از آخر دیگه. این که نشد که، چطور میشه ما شب قدر هزار بار اسم خدا رو صدا میکنیم هیچ اتفاق نمیافته؟ دقت میکنید اون ولی الهی یه مرتبه اسم خدا رو صدا میکنه، کن فیکون میشه، اعصاب آب میزنه، دریا شکافته میشه، اون چه اتفاق میفته؟ میخوام عرضم خدمتتون که اینطوره، بس اینو باور نداریم، وگرنه خدا فرمولهاشو خیلی راحت در اختیار ما گذاشته. تو قرآن هست فرمولش، تو روایات هست فرمولش، در اختیارمونه. ما نمیخوام از این فرمول ها استفاده بکنیم. ما معجزه و کمک های ویژه الهی و غیبی رو ما نمیخوایم که رد بکنیم، بگیم که نمیشه، معجزه نداریم، کمک غیبی نداریم، کمک الهی نداریم، نه اینو نمیخوایم بگیم. معجزه و کمک غیبی و الهی داریم، لکن اون چه انسانهایی با منطق محاسباتی مادی غیر طبیعی و خارق عادت و به اصطلاح معجزه به شمار میارند، در حقیقت چیزی نیست جز عملیاتی شدن و به منصه ظهور رسیدن قانونی از قوانین الهی در هستی. خب بر این اساس آیاتی نظیر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ها دیدم که جایی بودیم از بستگان درس و محصد که پیر مرد پیر زنی بودن، تنها بودن، بعد به فرزندشون میگفتن، میگفتن که تو بیا بچه تو بذار پیش ما تنهایی در بیاییم مثلا، حالا شوخی میکردن. بعد اون میگفتش که آخه مثلا بابا آخه ما همین یه بچه رو بیشتر نداریم، همین یه بچه رو داریم بدیم به شما، خودمون تنها میشم. بعد میگفت نه، نه قرآن نگفته من جا عبل حسنت فله و عشر و امثالها، تو این یکی رو در راه خدا انفاق کن، خدا ده تا بهت میده. ولی خب اونا هم زیر بار نرفتن، بچه رو برشن رفتن، نه فایده نه این هر بزن توی معلوم نیست درست در بیاد. حالا این آیه شریفی که من جا عبل حسنت فله و عشر و امثالها، یا آیه من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند برای او یک راهی قرار میده، یک راه حلی قرار میده، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حسابشو نمیکنه او رو رزق میده. و همچنین آیات دیگر، اینها بیانگر سنت‌های الهی در جهان خلقت هستند که اگر شخصی با این نوامیس و سنت‌ها آشنا باشه، نه تنها از به اجرا در اومدن و ظهور و بروز یکی از اونها شگفت زده و متعجب نمیشه، بلکه با فراهم کردن مقدمات و زمینه‌های لازم و اختیاری جریان این سنت‌ها، مثل همون انجام کارهای حسنه، کارهای خوب، یا رعایت تقوا و صبر و توکل بر خدا، یا چیزهای از این قبیل، خودش رو مهیای دریافت این امدادها و کمکهای ویژه الهی میکنه. فرد اینطوره، جامعه همینطوره، حکومت همینطوره، تمدن هم همینطوره. شما در سطح فردی این قوانین رو فعال کن، بهرشون میبری. در سطح خانوادگی این قوانین رو فعال کن، بهرشون میبری. اجتماع شما همینطور، حکومت شما همینطور، و تمدن شما. فرض کنیم ما در مقیاس یک تمدن اینجور قوانین رو فعال بکنیم. آن وقت لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض رخ میدهد. این بحث ادامش بماند جلسه آینده با تطبیق بر زمان ظهور حضرت مهدی. گرچه دیگه ما جلسه آینده بحثی نداریم چون همشو گفتیم، فقط روایاتشو میخونیم دیگه. اون وقت از روایات مهدوی تعجب نمی کنیم، یعنی این اون روایاتو میخونیم که این طور نعمت میریزه از زمین و آسمان بر سر اینها نعمت میریزه، دیگه تعجب نمی کنیم. فرمولش یاد گرفتیم، فرمول رو چون فرمول رو بردیم دیگه از روایات مهدوی تعجب نمی کنیم که چقدر در اون زمان نعمت فراوان میشه و زندگی خوش و خرمی میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و عجل.